أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ملزمات معاتات بود. گفتیم ملزم اصلی تلف، یک سری موارد رو ایشون ازش بحث میکنند که آیا اینا در حکم تلفن، معاتات رو لازم میکنند یا لازم نمیکنند. امروز راجع به تصرف در عین، اون هم تصرف مغیر صورت، اون هم مغیر صورت عرفیه و نه مغیر صورت نوعیه بحث میکنند. دقت بکنید، گاهی فرد میاد در عین تصرف میکنه، این تصرفش به این صورت است که صورت اون عین رو تغییر میده، منتها گاهی است که صورت نوعیه رو تغییر میده. مثلا چوب رو معاتات کرده و من ازش گرفتم، این چوب رو میام میسوزونم و تبدیلش کنم به زغال یا به دود یا خاکستر، مثلا این صورت نوعیه رو تغییر دادم. گاهی موقع است تصرف من به تغییر صورت است، اما نه صورت نوعیه. مثلا این چوب رو میام الوارش میکنم، فقط صورت عرفیش رو عوض میکنم، این کنده بوده تبدیلش میکنم، این تنه درخت رو تبدیلش کنم به الوار، یا تبدیلش میکنم به نوپان مثلا، یا مثلا من لباس رو میگیرم و این رو قطعاتش رو از هم جدا میکنم و تبدیلش کنم به قطعات جدای از هم پارچه، یا مثلا فرض کنید من گندم رو میگیرم و این رو آسیابش میکنم و تبدیلش میکنم به چی؟ آرد. در این مورد ایشون میفهمن در جایی که صورت نوعیه تغییر میکنه قطعا در حکم تلف خواهد بود. چرا؟ به خاطر این که وقتی که عرف به این نگاه میکنه میگه این دیگه اون نیست، میگه دیگه اون تلف شد، اون این تلف شد. وقتی تلف شد قابل تراد نیست، وقتی قابل تراد نبودن این جواز نخواهند چی؟ داشت. این حرفی است که ایشون میزنه. اما البته ایشون این بحث رو بنابر دو قول مطرح میکنه، میگه بنابر قول به آب اباهه چرا اینجا لزوم وجود ندارد، فقط بنابر قول به اباهه لزوم وجود ندارد، واضح هم است که وجود ندارد. جهتش اینه چون اون چه که باعث جواز عقد شده بود بنابر قول به اباهه قاعده سلطنت بود. قاعده سلطنت میگفت همینطور که این آقا قبل از اباهه مالش به دیگری با معاتات مالک بوده، بعدش هم مالکه، بنابراین بعدش میتونه در مال خودش تصرف کنه، اینو برگردونه به مال خودش و بعد اون اباهه رو از بین ببره. تا حالا اباهه داشت، الان اباهه رو از بین ببره، بگه دیگه اباهه نداری، معاتات اباهه‌ای رو چیکار کنه؟ فسخ بکنه. این بود دیگه. حالا در اینجا اون خلاصه مال تغییر صورت داده، مثلا گندم بوده شده هنته، تغییر صورتش هم تغییر صورت خلاصه نوعی نیست، چوب رو نسوزونده که بگیم دیگه اون تلف شده، تلف نشده اما تغییر صورت داده. چون تغییر صورت داده است، در اینجا این تغییر صورت مانع از صدق قاعده سلطنت نخواهد شد، چون قاعده سلطنت موضوعش ماله، این هنوز هم ماله، که حالا گندم نیست شده آرد مثلا، حالا لباس متصل به هم نیست شده قطعات جدای از هم پارچه، ولی هنوزم مال منه، هنوزم صدق میکنه مال منه، و من الناس مسلطون علی اموالهم به میگه میتونی بری مالت رو اباهه رو از روش برداری و بگی دیگه این مباح بر شما نیست، معاتات رو به هم بزنی. این نسبت به قول به اباهه که واضحه. اما بنابر قول بالملک ایشون میگه در اینجا عقد ما ممکنه بگیم لازمه، ممکنه بگیم لازم نیست. با این تغییر صورت ممکنه بگیم لازم است، ممکنه بگوییم لازم نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه بنابر قول به ملک اون چه موجب جواز عرشبت خدمت شما معاتات بود قبل از این تغییر صورت، بعد از تغییر صورت معلوم نیست باقی باشه، به خاطر اینکه ملاک اجماع بود، اجماع بر جواز تراد. این اجماع بر جواز تراد معلوم نیست شامل صورتی که این عین تغییر صورت داده هم بشود، چون اجماع دلیل لبی قدر متیقن ازش اونجاییست که اون عین به عینه باقی بوده باشد، هیچ تغییر صورت نوعی هم نکرده باشه. حالا که این شد، ما برای اثبات جواز نیاز به یه چیزی به نام استصحاب داریم، میگیم حالا که صورت عوض شده شک میکنیم آیا تراد باقی است جوازش یا باقی نیست، میخوایم استصحاب کنیم جواز تراد عینه این رو، بگیم تا اون زمانی که گندم بود هنوز تغییر صورت نداده بود جواز تراد وجود داشت، الان چک میکنیم، هنوزم جواز طرات استصحاب میکنیم وجود چی دارد. اینجا میفرماید راجع به این استصحاب در جریان و عدم جریانش تردید وجود داره. ممکنه بگیم جاری بشه، ممکنه بگیم جاری نمیشه. وجه این اشکال و تردید در کجاست؟ وجهش در اینجاست که آیا موضوع در استصحاب که ما گفتیم شرط جریان استصحاب بقا موضوعشه، ملاک در معیار در تشخیص موضوع و اتحاد موضوع، موضوع متیقن و مشکوک، آیا عرف است یا دقت عقلیه؟ اگر ملاک عرف بوده باشد، خب ما میگیم در اینجا به مسامحه عرفیه موضوع باقیه. عرف بین مثلا انگور و کشمش، بین مثلا خرما رطب و تمر، خرمای خیس با خرمای خشک، بین گندم و مثلا عرض شود آرد، بین لباس و اون قطعات پارچه‌ای جدا شده از هم فرقی نمیذاره. مسامحه میکنه، میگه این همونه، حالا یه صفتی رو از دست داده، تری رو از دست داده، اتصال رو از دست داده، اون قوام گندمی رو از دست داده، تبدیل به آرد شده، اون اتصال صوبی رو از دست داده، تبدیل به قطعات جدا از هم شده. عرف میگه این همونه، چون میگه همونه موضوع رو باقی میدونه، لذا میتونه استصحاب کنه جواز طرات رو برای این صورت جدید. اما در صورتی که ما بگیم ملاک در احراز بقاء موضوع دقت عقلی است، نه مسامحه عرفی، عقل که دیگه مسامحه نمی کنه، میگه این اون نیست، این فرق کرد، اون چیز دیگری بود و این هم چیز دیگری است. اون گندم بود، این آرده، عقل میگه اینا با هم فرق ندارن. اون لباس بود، این قطعات پارچه جدای از هم هستش، عقل میگه اینا وجدانن با هم دیگه فرق ندارن، قطعا اینا با هم دیگه فرق دارن. وقتی این شد، موضوع بقایش محرز نیست. وقتی محرز نبود، شرط استصحاب یعنی بقای موضوع احراز نشد، معلوم نبود، ما نمیتونیم استصحاب کنیم جواز تراد رو، ولذا در اینجا اون موقع باید بگیم عقل دیگه تبدیل به لازم میشود. همین تغییر صورت خلاصه عرفیه هم ولو صورت نوعیه تغییر نکرده، همین مقدار هم ملزم معاتت در حکم چیه؟ تلف هست. اون موقع باید این حرف رو بزنیم. خب عبارت رو بخونیم. فهمد ولو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصوره، اگر در عین یه تصرفی بکند که تغییر دهنده صورت است، کتخن الحنته، مثل این که بیاد گندم رو آرد بکنه، آسیاب بکنه، و فصل صوب، یا بیاد لباس رو قطعاتش رو از هم جدا بکنه، فلا لزوما، این مثالایی که میزنه نشون میده مرادش تغییر صورت عرفیه است، نه تغییر صورت نوعیه که مثلا خشب رو تبدیل به چی بکنه، زغال یا به دود و خاکستر بکنه. فلا لزوم علی القول بل اباحه، بنابراین در اینجا هیچ لزومی وجود ندارد بنابر قول به چی؟ اباحه، چون دلیل بر جواز معاتات بنابر قول به اباحه قاعده چیه؟ سلطنته. گفتیم بعد از معاتات هم این قاعده مقتضی سلطنت مالک بر مالشه. تغییر صورت عرفیه اینم مانع از صدق قاعده سلطنت نمیشه، چون قاعده سلطنت موضوعش ماله. حالا این ولو صورتش هم عوض شده باشه، مال معیوب هم شده باشه، باز این ماله، این عرض شود خدمت شما صدق میکنه سلطنت، و سلطنت در اینجا جاری خواهد بود، و این شخص میتونه همین مالی که صورتش حالا عوض شده، گندم بوده تبدیل به آرد شده، انگور بوده تبدیل به کشمش شده، خوش شده، خرمای تر رطب بوده تبدیل به تمر شده، میتونه اینو برگردونه، رضا عقد با این تغییر لازم نمیشه، این ملزم نیست. حالا لزوم علی القول بل اباحه و علی القول بل ملک، اما بنابر قول بل ملک ففی اللزوم وجهان، در لزوم و عدم لزوم دو وجه هست، مبنیان، این دو وجه مبتنیان علی جریان استصحاب جواز تراد، مبتنیان بر جریان استصحاب جواز تراد، که بگیم قبل از این تغییر تراد جایز بود، بعد شک میکنیم جایز یا نه، استصحاب میکنیم آیا این استصحاب جاری میشود یا نمیشود. اگر جاری بشود لازم نیست، پس هنوزم جواز تراد داریم، اگر جاری دیگه نشود دیگه میشه لازم. من شعال اشکال چیز، حالا چرا ما در جریان استصحاب جواز تراد در اینجا اشکال داریم؟ وجه اشکال این است اندل موضوع فل استصحاب عرفی اون او حقیقی، که موضوع در استصحاب آیا تشخیص بقایش و معیار در تشخیصش عرفی است یا حقیقی. اگه عرفی بوده باشد عرفاً باقیه، پس میشه استصحاب کرد. اگر حقیقی و به دقت عقلی بوده باشد، نه به مسامحه عرفیه، خب این غیر از اونه، تنت غیر از خلاصه دقیق و آرد هستش، قطعات جدای لباس غیر از خود صوب و لباس هستش، نمیدونم کشمش غیر از انگوره، تمر غیر از رتبه و امثال ذلک. لذا به دقت عقلیه چون موضوع باقی نیست جواز ترات قابل استثاب نیست. شما نمیتونید یک حکمی که مال زید بوده رو واسه بکر استثاب بکنید، عدالت زید رو برای بکر همطور که نمیشه استثاب کرد، جواز ترات انگور رو هم برای خلاصه کشمش نمیشه استثاب کرد، جواز ترات هنتر رو هم برای دقیق و آرت نمیشه استثاب کرد، چون اینا دو موضوع جداگونن و شرط جریان استثاب بقای موضوع و اتحاد، به عبارت اتحاد موضوع متیقن و مشکوک عرض شد به خدمت شما که هستش. این نسبت به این بحث. بعد مرحوم مصنف یه مطلب نهایی رو مطرح میکنن در این تنبیه و اون این که میفرمن ما تا حالا چی گفتیم؟ ما تا حالا گفتیم که ما معاتات عقد جائزه، حالا میخواد قائل به ملک بشیم یا قائل به عباهه، در هر دو صورت معاتات عقد چیه؟ جائزه. وقتی شد عقد جائز یعنی جواز و حق رجوع، این حق به عنوان حقی برای یکی از طرفین یا هر دو طرف نیست، بلکه این یک حکم شرعی است. این عقد حکمش این است که جائزه و قابل به هم زدنه، نه اینکه حق باشد. به خلاف خیاره در عقود لازمه که وقتی خیاری میشن، حالا به خاطر عیب به خاطر چیزای دیگه، اونها به لحاظ حکم شرع لازمن یه حقی در یک جای استثنا براشون جعل شده است، اونا میشن حق. و حق هم قابل اسقاط است، هم قابل انتقال است، هم قابل ارث است. شما میتونی حقت رو چکار بکنی؟ مثلا حق خیار عیبت رو تو معامله بگی آقا من این معامله رو انجام دادم به شرط اینکه اگرم عیب داشت من اعمال خیار عیب نکنم. حق خیارت رو میتونی ساقط بکنی یا میتونی منتقل بکنی به شرط اینکه این اعمال خیار رو ما بسپریم به فلان کارشناس که او بیاد تشخیص بده اگه عیب داشت این رو فسخ کنه معامله رو و اعمال خیار کنه، اگه نه نکنه انتقال بدی. و یا به ارث میرسی به شخص بعدی که اگر این معیوب بود و اون آقایی که مال معیوب به دستش اومد افتاد مرد، ورثه او بتونن این حق خیار رو اعمال بکنن، انتقال حالا اختیاری یا انتقال قهری مثل انتقال در ارث. اما احکام شرعیه تابع موضوعشونه، اینا قابل انتقال نیستن، من نمیتونم این رو بیام به دیگری انتقال بدم یا اینکه به صورت قهری از من به دیگری به ارث برسه، یا اینکه اسقاطش بکنم احیانا بگم آقا من معاتات میکنم به شرط اینکه حق جواز این معاتات رو اسقاط کنم و قابل به هم زدن نباشه برای من. میگی تو اصلا حقی نداشتی، این معاتات اتوماتیک بدنش این شکلیه که جائزه و شما بخوای یا نخوای این قابل به هم زدنه، شما ساقط بکنی یا ساقط نکنی، خلاف شرع که نمیتونی تشریعی بکنی که. این حاصل فرمایش ایشون در اینجاست. میفرماد ثم انک قد عرفت مما ذکرنا، از اون چه که ما تا حالا ذکر کردیم که گفتیم معاتات خودش عقد جایز هستش، انه دانستی که لیس جواز الرجوع فی مساله المعاتات نظیر الفسخ فی العقود نظیر العقد فسخ فی العقود لازمه، جواز رجوع در معاتات مثل حق فسخ در عقود لازمه به واسطه خیار و امثال ذلک نیست، حق نیست، حکم است و حکم تابع موضوعشه، قابل انتقال، قابل اسقاط، قابل چی، مثل که یک مثلا ارشاد خدمت شما زنی یا یه مردی بیاد ازدواج کنه، به زنش بگه که آقا من با تو ازدواج میکنم به شرط این که از تو ارشاد خدمت شما بهره جنسی نبرم، که من این حق رو ساقط کردم از خودم، این حکم شرعی است، این حق نیست. یا زنه بگه باید ازدواج کنم به شرطی که نفقه بهت ندم، این حکم شارع است، این فقط حق نیست برای او، این حکم قابل اسقاط نیست، نمیتونید شما این اسقاطش بکنید. اینم هم همینه، حتی یورث بالموت، این مثل فسخ در عقود لازمه از قبیل حق نیست تا اینکه به واسطه موت به ارث برسد و یسقط بالاسقاط ابتداءن، یا اینکه به واسطه اسقاط ابتدایی ساقط بشه، طرف از همون اول بگه من معاتات میکنم به شرطی که حق رجوع در معاتات نداشته باشم، او فی ضمن المعامله ابتداء نباشه، در ضمن معامله باشه، ابتداء معاتات رو انجام میده، این تا اینجا جایزه، بعد میره یه معامله دیگه میکنه، یه چیزی رو میفروشه به کسی، بعد میگه آقا من اینو به شرطی ازت خریدم که در اون معاتاتت دیگه رجوع نکنی، و اینو در ضمن یه معامله دیگه شرط قرار بده و اسقاط حق رو مثلا شرط در اونجا قرار، یا به شرط اینکه اون حق رجوع در اون معامله بگیم ساقط باشد، نه که اسقاط نکنی، شرط این که ساقط باشد، اصلا اینجور در نظر بگیریم. اینجا ایشون می‌فرماید که اگر اینطوری بوده باشه این قابل ارث، قابل اسقاط ابتداعاً یا در ضمن معامله، و ما از خارج گفتیم حتی قابل انتقال به غیر نیست. بل هو علی القول بالملک، بلکه بل هو یعنی ارشاد به خدمت شما رجوع در معاتات، بنابر قول بالملک نظیر رجوع فل هبه است، نظیر رجوع در هبه است. چجوری؟ رجوع در هبه جایزه‌ای که میبینید حکم هبه این است که عقد جایز است. هبه اون وقت چیه؟ رجوع در هبه جایزه استرجاع ملک غیره، چون هبه کردی تملیک کردی، اما خب او رو میگیری میاری. در بنابر قول ملک هم همینه، شما داری استرجاع میکنی ملک غیر رو که قبلا ملک خودت بوده، چون تملیک کردی دیگه ملک تو نیست، اما استرجاع میکنی. مثل هبه که اونجا هم همینطوره. و علل قول به الاباحه نظیر رجوع فی اباحت التعام، و بنابر قول به اباحه هم نظیر رجوع در اباحه طعام هستش. در اباحه طعام هم شما وقتی رجوع میکنی داری به ملک خودت رجوع میکنی. تا حالا گفته بودم بخور، حالا بلند شو برو نمیخواد بخوری دیگه، نمیخوام اباحه بکنم برای تو. به حیث یونات الحکم فیه به رزل باطنی، به گونه ای که منوط میشود حکم فیه یعنی در اباحه طعام به رضای باطنی مالک چی؟ طعام، که مبیح این طعام بوده. تا زمانی که او رضایش ثابت باشد حکم اباحه هم استمرار پیدا میکند. به حیث لو علم کراهت المالک باطنن، به گونه ای که اگر بدانیم که مالک در دل کراهت دارد که شما از این مال طعامش استفاده کنید، لم یجوز له تصرف، برای شخص مباهله تصرف در این طعام جایز نخواهد بود. حالا که اینطور شد میفرماید، حالا که این قابل ارث نیست، حالا که این قابل اسقاط نیست، حالا که این به صورت کلی حق نیست که قابل ارث یا قابل اسقاط باشد بلکه حکم شرعی است، فلو مات احد المالکین، اگر در معاتات یکی از این دوتا مالک بمیرن، لم یجوز لوارثی الرجوع علی القول بالملک، بنابر قول بالملک وارث حق رجوع چی در این معاتات و به هم زدن این معاتات باباش رو مثلا چی نداره. چرا نداره؟ میفرماید لل اصل، به خاطر اینکه این وارث، میگیم یقین داریم به اینکه این وارث قبل از اینکه باباش بمیرد این مالک رجوع در معاتات نبود، حق رجوع در معاتات نداشت، باباش حق داشت، این نداشت که بعد از موت باباش شک میکنیم این حق براش ایجاد شده یا نه. استصحاب عرشبت خدمت شما که عدم حق رجوع رو برای این وارث میکنیم. لل اصل، اصل این رو میگه، نمیتونه بیشتر از این انجام بده. لأن من له و الیه رجوع و المالک الاصلی، چون اون چه کسی که برای او رجوع بود نسبت به عینی که مال خودش بود، و الیه یعنی قبلا مال خودش بود، و الیه رجوع نسبت به عینی که الان مال اوست و قبلا مال متعاطی ثانی بوده، اون مالک چیست؟ اصلی است که الان مرده. ولا یجر الاستصحاب، در اینجا استصحاب بقای حق رجوع هم جاری نمیشه. ممکنه کسی بگه خب همون حق رجوعی که اون داشت الان باقی باشه، میگه این استصحاب است با تبدل موضوع. یکی از شرایط جریان استصحاب بقای موضوع بود، من نمیتونم حق رجوع زید رو برای وارثش که امر باشه اثبات بکنم که حق رجوع زید با مردنش پرید، حق رجوع امر هم حالت سابقش که بهش یقین داریم عدم است، میگیم قبلا حق رجوع نداشت، بعد از موت حق رجوع چی ندارد. حق رجوع رو نمیتونیم برای این استصحاب بکنیم، همونطور که عدالت زید رو نمیتونیم برای بکر استصحاب چی بکنیم. این حاصل حرف ایشونه. متو ایشون ببینید بنابر قول به ملک رو گفت، بنابر قول به اباحه رو دیگه نگفت. بنابر قول به اباحه رو بعضی از این آقایون چیز اومدن گفتن خب طبق قول به اباحه هم ساقط میشه، چون همونطور که گفتیم این حکمه، حق نیست که بتونه منتقل بشه و به ارث برسه. حرف درستی هم از آیه سیدی از اینجا میفرمان. بعد اشکال میکنم، میگن ظاهر این عبارت که میگه علل قول به ملک اینطور است، ظاهرش نیست که علل قول به اباحه اینطور نیست، چون اصلا علل قول به اباحه هم بیان نمیکنه. قید ظهور در احتراز داره دیگه، میخواد بگه علل قول به اباحه اینطور نیست. پاسخ این هستش که نخیر، ایشون میخواد بگه علل قول به اباحه اینطور نیست، اما نه کلا اینطور نیست. خوب دقت بکنید، از یه جهت اینطور نیست، اما از جهت دیگه همین حکم ثابت میشه. دقت بکنید، از یه جهت شباهت با قول به ملک داره. چرا؟ چون این حکم از همونطور که شما آیه سیدی اصلی فرمودید وقتی حکم بود این قابل ارث نیست، قابل ارث چی نیست. اما بنابر قول به اباحه، بنابر قول به اباحه، یه اباحه تصرفی نسبت به این مال شده، آیا تملیک هم شده؟ نشده، هنوز ملک اون وارث مورث بوده. مورث که مرد اون عین منتقل می شود به وارث. حالا که به وارث منتقل شد الان مال وارث است، که حق منتقل نشده ها، مال وارثه، حق او با مردنش از بین رفت، تمام شد. اما حالا که شد مال وارث، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میاد برای وارث این حق رو ایجاد میکنه که مالشو بگیره، بگید دیگه بس دیگه، هرچی حالا استفاده کردید بابام بهتون رو داده، من دیگه رو نمیدم، نمیخواد استفاده بکنید، پاشید برید. این یه حق جدیدی است، نه حقی است که با استصحاب ثابت شده باشد که شما بیاد بگید استصحاب بخواید بکنید باید عدم حق رو استصحاب بکنید و هر چه بعد خدمت شما بخواید استصحاب کنید حق خود این وارث رو. اگر بخواید حق مورث رو هم استصحاب بکنید، این بقای موضوع محرز نیست بلکه یقین به تبدل موضوع داریم، این هم قابل استصحاب برای وارث، حق مورث نیست، او قطعا تلف شده و از بین رفته، قطعا نابود شده و اون حق ساقط شده و از بین چی رفته با موت مورث. ما این کارا رو نمیخوایم بکنیم، ما میگیم آقا عین منتقل شد یا نشد، عین که منتقل میشه ارث میرسه، عین که منتقل شد قاعده سلطنت میاد میگیرتش، میگه حالا تو مسلطی میتونی این مال رو برگردونی به مال خودت، مال خودت هستا، یعنی برگردونی از این جهت که بگی دیگه اباهه ندارم، تا حالا مباح بود از این به بعد دیگه اباهه وجود چی ندارد. از این جهت ایشون اومده میگه علل قول به ملک داره احتراز میکنه قول به اباحه، نه اینکه بخواد بگه بنابر قول به ملک این حق به ارث نمیرسد، بنابر قول به اباحه به ارث میرسد، نه، چون اصلا حق نیست، ایشون میگه حکمه، میخواد قول به ملک باشد، میخواد قول به اباحه باشد، این قابل ارث نیست. فقط فرق ملک و اباحه اینه که در ملک چون من مالک نیستم قاعده سلطنت من رو نمیگیره، چون من مالک نیستم قاعده سلطنت من رو نمیگیره، این مالم به من ارث نمیرسه که، چون او تملیک کرده به دیگری، مالش نبوده که به من ارث برسه. حالا من میخوام در مال دیگری بیام تصرف بکنم، به چه جهت باید تصرف کنم؟ حق رجوع خودم رو میخوام استصحاب کنم، من که سابقا حق رجوعی نداشتم، استصحاب عدم حق باید بکنم. حق رجوع بابامو میخوام خدا بیامرزه استصحابش بکنم، اونم که عرض شد حق رجوع او قطعا مرتفع شده چون موضوع عوض شده، حق رجوع او رو که نمیتونم برای خودم استصحاب بکنم، عدالت زیدی که نمیتونم برای وکیل استصحاب بکنم، اونجا این حرفا بود. اما در مورد اباحه بنابر قول اباحه قضیه فرق میکنه، چون در اینجا ملاک قاعده سلطنته، در جواز تراد قاعده سلطنت برای بابای من خدا بیامرز حق جواز تراد ثابت میکرد، اون حق من بحثی ندارم، اون مرتفع شده، من اونو نمیخوام استصحاب بکنم. من میگم الان همون قاعده سلطنت برای منی که قائل به اباحه هستم و میگم مفید اباحه است، برای وارث یه حق جدید ایجاد میکنه، میگه شما حق رجوع داری بازن. چرا؟ حق بابامو به ارث بردم؟ نه، اون تموم شد، این یه حکم جدید داره ایجاد میکنه، حکم شرعیه دیگه، میگه شما جدیدن حق داری، مسلط بر مالت، میتونی بگی دیگه اباحه وجود ندارد و من مالم رو پس میخوام بگیرم. این میشود میفهمد ولو جن احدهما، حالا اگر که یکی از این ارثات خدمت شما مالکین چیکار بکنه؟ بله، احد المالکین کمین متعاطیین باشن دیگه، حالا منظور این هاست، اگر مجنون بشه، خب میدونید مجنون ممنوع از تصرف دیگه، محجوره، نمیتونه در اموالش تصرف کنه یا هر تصرف دیگری، وقتی مجنون شد ولو جن احدهما فالظاهر قیام و ولی و مقامه فی الرجوع علی القول، میگه مجنون شدن یکی از این دوتا ملزم معاطات نیست، معاطات رو لازم نمیکنه، نه جایز هنوزم، منتها ولی اون مجنون، سرپرستش، قیمش، اون کسی که به جای او تصمیم میگیره، حالا پدرش هستش، پدر بزرگش هست، جد پدریش هست، هر کی از حاکم شهر هستش، با اجازه حاکم شهر، یکی از مسلمان ها هستش به تنفیذ حاکم شهر، هر کی هست، اون ولیش مثلا بهزیستی هستش، او بیاد چیکار بکنه؟ قائم مقام فضائل است، او قائم مقام او میشود، فر رجوع در اعمال این حق رجوع علی القولین، هم بنابر قول به ملک و هم بنابر قول به اباحه. اما بنابر قول به اباحه چرا ولی در اعمال حق رجوع در معاطات جانشین مجنون میشه؟ چرا؟ چون طبق این قول متعاطی هنوز مالک اینه، و در صورتی که من از تصرف داشته باشه، خب ولیش میتونه به جای او تصرفاتی که او میتونست انجام بده رو نسبت به معاطات انجام بده و رجوع کنه. اما بنابر قول به ملک ولی در اعمال حق رجوع در معاطات جانشین مجنون میشه. چرا؟ چون طبق این قول درسته که مالک اول دیگه مالک این، که الان مجنون شده دیگه مالک این نیست، این درسته، ولی حق رجوع رو که داشته تا قبل از جنون، بعد از جنون هم شک میکنیم آیا این حق هنوز براش باقیه یا نه، استصحاب حق رجوع جاری میشه، میگی این حق هنوز هم براش باقیه، منتهاش چون عرض شد خدمت شما مجنون شده، ولی او در صورت صلاح دید به جاش تصرف میکنه و نسبت معاطات رجوع خواهد کرد. الحمدلله رب العالمين.